ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و طاهرینش. شنوندگان محترم، همیهنان عزیز و ارجمند، حضور شما سلام عرض میکنم. شب بخیر. دعوت میکنم با ما همراه باشید با بخش خبری جهان اسلام از شبکه رادیویی معارف. همایش طلوع حقیقت به مناسبت دومین سال روز صدور نامه‌های رهبر معظم انقلاب به جوانان غربی با حضور شخصیت‌های مختلف سیاسی و علمی کشورمان در تهران برگزار شد. در این همایش حجت الاسلام و المسلمین گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، آقایان ظریف وزیر امور خارجه و ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی حضور داشتند.
همزمان با سالگرد صدور دومین نامه رهبر انقلاب به جوانان غربی، همایش طلوع حقیقت امروز در تهران برگزار شد. در این همایش حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر انقلاب، نامه ایشان به جوانان غربی را تأکید بر مراجعه این جوانان به شناخت بیواسطه و مستقیم از اسلام دانست.
و حضرت آقا در این نامه شون می فرماید برگردیم به همین تعالیم عالیه. شما چرا از زبان آنها اسلام را می شناسید؟ آنچه در شرق اتفاق افتاده ساخته دست غربی هاست، در صورتی که قرآن ما در آیه دارد و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.
دکتر ولایتی، رئیس مجمع جهانی بیداری اسلامی، هم نامه رهبر انقلاب جوانان غربی را یک اقدام ابتکاری و مهم دانست و گفت غربی ها به دنبال تشکیل نوع جدیدی از بلک واتر شرقی هستند و می خواهند چهره وحشی از اسلام ارائه کنند. نامه حضرت آیت الله خامنه ای به جوانان غربی یک محور کلیدی دارد و آن سوق دادن جوانان اروپا و آمریکای شمالی به کاوش در حقیقت اسلام با نگاهی به کارنامه سیاه تاریخ در موضوعات مختلف انسانی و اعتقادی است. آقای طالب زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی آمریکا.
تو همون جملات اول اشاره به جوانهای حقیقت جو هست، Quest for Truth، اینجوری در ادبیات اومده و ادبیات انگلیسی. این نامه خیلی مهاجمتر از وقتی شما ترجمهش میکنید دو پله میفته.
نامه رهبر معظم انقلاب آنقدر برای محققان آمریکایی مهم بود که بلافاصله انتشار مقالات درباره آن شروع شد. کوینبرت، استاد دانشگاه ویسکانس آمریکا:
واقعا جذب نامه مقام معظم رهبری شدم در مورد جوانان غربی. به نظر من بسیار تصمیم عاقلانه بود که جوانان این کشور رو مستقیما خطاب قرار بدن به جای اینکه از طریق دولتی عمل بشه. دولت ها اصلا به حقیقت علاقه ای ندارند و دول غربی در حقیقت به نوعی جنگ ناجوانمردانه رو علیه اسلام به راه انداختند.
ادامه خبرها. انصار الله با تاکید بر اینکه موشکی که به راکتور هسته‌ای براکه در ابوظبی شلیک شد به هدف اصابت کرده اعلام کرد این موشک کاملا ساخت یمنی ها بوده است. این جنبش تاکید کرد این موشک در چارچوب پیام‌های واضح و روشن به ائتلاف متجاوزان به خصوص امارات شلیک شد. این اقدام نظامی ارتش یمن در شرایطی انجام شد که دیروز درگیری‌های بین نیروهای جنبش انصار الله و رئیس جمهوری مخلوع یمن علی عبدالله صالح رخ داد. درگیری‌های که در پی اقدامات تحریک‌آمیز صالح علیه جنبش انصار الله که به بی‌ثباتی اوضاع انجامید چک گرفت. جنبش انصار الله یمن پیشتر نسبت به گسترش دامنه جنگ و فشار علیه ملت یمن و دخالت‌های امارات در این جنگ هشدار داده بود. آقای حسین شریعت‌مداری، کارشناس مسائل سیاسی، درباره شلیک این موشک به پایتخت امارات، این اقدام را موجب کاهش سرمایه‌گذاری در این کشور متجاوز به یمن ارزیابی کرد.
موشکی که امروز انصار الله به ابوظبی زده، یعنی به پایتخت امارات، معادلات جنگ یمن رو تغییر میده، چون سعودی ها در مقابل یمن با اینکه قرار بود که همونطوری که فرمانده ارتششون گفته بود ظرف 7 روز کار تمام بشه، الان 2 سال گذشته و کاری نکردن، عمدتا از دور حرکت میکردن و این مشکلی بود که انصار الله داشت که الان این مشکل رو برطرف کرده. در حقیقت ابوظبی و امارات یه تجارت خونه از قبل از اینکه یه کشور باشه. موشکی که به اونجا میخوره قبل از اینکه بخواد تلفاتش و خساراتش محاسبه بشه، باید به این نقطه توجه داشت که سرمایه گذارانی که در اونجا هستن همه فرار میکنن، اونا اساساً اهل تحمل اینجور مسائل نیستن. خب این کمترین واکنشی هستش که انصار الیمن نسبت به جنایاتی که امارات و سعودی علیه مردم یمن انجام میدن. چون میدونید که الان یمن در محاصره است، ماه‌های عدیده است که محاصره است، قبلا وبا، الان دیفتری، نزدیک به چند میلیون کودک یمنی رو تهدید میکنه، همه هفته تعدادی از اونها شهید میشن. و این گذشته از بمباران‌های پی در پی هستش که بعضی وقتا سعودی‌ها در عرض 24 ساعت 10-15 و بعضی وقتا 20 و چند سورتی پرواز جنگنده‌هاشون است برای بمباران، و براشون هم مهم نیست که کجا رو بمباران میکنن. خب این در حقیقت اقدامی که انصار الله انجام داد قطعا معادلات رو تغییر میده.
همچنین رئیس شورای عالی سیاسی یمن در پی توطئه‌ای که از چند روز پیش در صنعا پایتخت یمن به وجود آمده بود اعلام کرد، دولت این کشور فتنه را در نطفه خفه کرد. صالح الصماد از سازمان‌های امنیتی و ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به خاطر مواضع قهرمانه‌شان در تثبیت امنیت و ثبات قدردانی کرد. سخنگوی جنبش انصارالله یمن هم گفت اوضاع در صنعا به طور کامل تحت کنترل است. محمد عبدالسلام تاکید کرد دشمن سعودی به علت ناکامی در جبهه جنگ و مواجه بودن با مشکلات اقتصادی قصد دارد از طریق فتنه داخلی زیانهای خود را جبران کند، هرچند این فتنه نیز به نتیجه نخواهد رسید.
بعد از ثلاثه انصار الله یمن با غلبه بر شورش به راه افتاده توسط عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن به قائله فتنه در صنعا پایان داد. رئیس جمهور سابق یمن پس از 3 سال ائتلاف سوری با انصار الله اعلام کرد آماده آشتی با کشورهای ائتلاف عربی است. به همین دلیل از حامیان خود خواست برای نبرد با انصار الله برخیزند. دبیر کل انصار الله نیز در 2 سخنرانی تلویزیونی از صالح خواست دست از فتنه بردارد و مراقب جان یمنی ها باشد. و
کان التحالف بقياده سعودی.
همزمان ائتلاف تحت فرماندهی عربستان سعودی از جدایی صالح از انصار الله و اعلام جنگ او ضد این گروه استقبال کرد، اقدامی که انصار الله آن را خیانت به شهدای 3 سال گذشته در یمن دانست. دستگاه های امنیتی هم به دستور صالح الصماد رئیس شورای عالی سیاسی فتنه را در همان روزهای نخست در نطفه خفه کردند.
ما انتظار نداشتیم ائتلاف با علی عبدالله صالح ادامه داشته باشد، چون که او همیشه در برابر متجاوزان تسلیم بوده است. او همیشه ضد متحدان خود کودتا کرده است. سوال ما این نبود که آیا علی عبدالله صالح ضد ما کودتا خواهد کرد، بلکه سوال این بود که او چه زمانی کودتا خواهد کرد، و ما برای آن 1000 محاسبه کرده بودیم.
من جهتی اعلان ناطق باسم از سوی دیگر محمد عبدالسلام سخنگوی انصار الله اعلام کرد اوضاع کنترل شده و امنیت بیشتر مناطقی را که صالح در آنجا ناآرامی ایجاد کرده بود برقرار کردند. عبدالسلام افزود بسیاری از حامیان صالح از مراکز خود فرار کردند و بسیاری از آنها خود را تسلیم دستگاه‌های امنیتی کردند. آرامش کلی بر فضای صنعا پایتخت یمن حاکم است که نشان می‌دهد شورشی که صالح آغاز کرده بود پایان یافته است.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری اسید و سیما، صنعا.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. دبیر کل اتحادیه عرب با انتقاد شدید از تصمیم واشنگتن برای به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی گفت تصمیم آمریکا در این زمینه تندروی و خشونت را در خاورمیانه تقویت می‌کند. ابوالقید در بیانیه‌ای که پایگاه اینترنتی اتحادیه عرب آن را منتشر کرد با تاکید بر اینکه امروز به وضوح می‌گوییم که اقدام به چنین رفتاری به هیچ وجه قابل توجیه نیست و به نفع صلح و ثبات نخواهد بود اعلام کرد، این اقدام تندروی و توسل به خشونت را تقویت خواهد کرد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس نیز هشدار داد اگر آمریکا قدس اشغالی را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت بشناسد و سفارتخانه خود را به این شهر منتقل کند، قیام جدید را علیه رژیم صهیونیستی آغاز خواهد کرد. حماس با صدور بیانیه اعلام کرد هر گونه تصمیم آمریکا برای انتقال سفارتخانه‌اش به قدس به معنای حمله دولت آمریکا به این شهر قلمداد می‌شود. یک مسئول بلندپایه آمریکایی چندی پیش گفته بود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی چهارشنبه خود بیت المقدس را به عنوان پایتخت فلسطین اشغالی به رسمیت خواهد شناخت.
I don't wear a toupee. It's my hair.
لاف میزند و مسخره میکند. میگویند جزئی از شخصیت اوست، اما نه در جمع صهیونیست ها. خیلی واضح و مطمئن به آنها قول میدهد.
سفارت آمریکا به بیت المقدس منتقل میشود. این قول من به شماست.
قولی که جزئی از نقشه شوم آمریکایی ها با عنوان توافق قرن است. وال استریت ژورنال در گزارشی اعلام کرده دولت ترامپ سفارتخانه‌هایش را از تصمیم خود برای اعلام قدس اشغالی به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی در روزهای آینده باخبر کرده است.
شعب فلسطینی
نتیجه عقب نشینی های تشکیلات خودگردان و به اصطلاح صلح همینه.
چند روز پیش هم گمیلیل، یکی از وزرای کابینه صهیونیستی، از طرح انتقال کشور فلسطین به صحرای سینا خبر داد.
مردم فلسطین هرگز اجازه این کار را نخواهند داد. این توطئه‌ای بزرگ برای پایمال کردن حقوق آنهاست.
حیله های عربی عبری غربی دوام چندانی ندارند. حذف شجره خبیثه داعش و پیروزی های محور مقاومت معادلات صهیونیستی آمریکایی در منطقه را کاملا به هم ریخته.
شکست تکفیری های وهابی صهیونیستی در بوکمال فقط تسلط بر یک منطقه جغرافیایی نبود. حاج قاسم سلیمانی واقعیتی است که عملا محور خباثت در منطقه به رهبری آمریکا را به چالش کشید.
دسیسه های آمریکایی ها به خصوص در این سالها ثابت کرده مقاومت تنها راه ملت فلسطین برای آزادی کشورشان است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
بحرین شب گذشته بار دیگر شاهد تظاهرات و اعتراضات مردمی در حمایت از آیت الله شیخ عیسی قاسم بود. مردم این کشور در این اعتراضات گسترده با محکوم کردن محدودیت‌های شدید علیه این روحانی برجسته یمنی بر فراهم شدن امکانات درمانی و معالجه شیخ عیسی قاسم تاکید کردند. اهالی منطقه دراز، محل سکونت آیت الله عیسی قاسم، نیز با وجود کنترل امنیتی شدید و محاصره منطقه برای چندمین شب متوالی به خیابان ها آمده و برای شکستن محاصره آیت الله عیسی قاسم حرکت نمودند که با سرکوب شدید نیروهای امنیتی روبرو گشتند. درخواست امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برای انحلال نیروهای بسیج مردمی هشت شبی خشم شخصیت‌های شیعه عراقی را برانگیخته است. این شخصیت‌ها مداخله فرانسه در امور کشورشان را محکوم کردند. نوری مالکی نخست وزیر سابق عراق به سخنان مکرون واکنش نشان داد. مالکی در فضای مجازی در واکنش به سخنان مداخله جویانه رئیس جمهور فرانسه نوشت: امانوئل مکرون با درخواست خود برای انحلال یک نهاد مشروع به شکلی غیر منتظره در امور داخلی عراق دخالت کرده است. معاون رئیس جمهور عراق که ریاست مهمترین گروه شیعه را در پارلمان این کشور به عهده دارد گفت: ما می‌خواهیم هیچ کشوری خواسته خود را بر دولت عراق و مردم شجاع این کشور تحمیل نکند. معاون رئیس پارلمان عراق نیز در بیانیه اعلام کرد: عراقی‌ها از جامعه بین‌المللی و به خصوص فرانسه انتظار دارند از مبارزانی که جان خود را برای کشور فدا کردند قدردانی کنند. حمام حمودی گفت: بدون هشت شبی داعش به قلب پاریس می رسید. پارلمان عراق نوامبر 2016 هشت شبی را به عنوان یک نهاد دولتی به رسمیت شناخت و با ادغام نیرو در داخل نیروهای ارتش عراق موافقت کرد. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. بخش بعدی خبر ساعت 21. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله. شب شما بخیر عزیزان شنونده. خدا قوت به همکارانم در خبر جهان اسلام و دعوت از شما مردم عزیز برای اینکه همچنان همراه باشید با بخش شبانگاهی رادیو معارف. در هفته وحدت هستیم، ایام ولادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم
گرامی می‌داریم این روزها و شبها رو و تبریک می‌گیم خدمت همه شما عزیزان. ساعت 19:15 است. دعوت می‌کنم همراه باشید با برنامه امت واحد، حجت الاسلام، سخاوتی و همین موضوع گرامی داشت هفته وحدت. این برنامه حدود 40 پیشکش حضور شما.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد.
بسیاری از تعالیم اسلامی را که انسان مشاهده می کند نشانه های تلاش برای ایجاد امت واحده در آنها محسوس است.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد.
امروز بیش از همه چیز در امت اسلامی اتحاد لازم است. وحدت پیدا کنیم، حرفمون رو یکی کنیم، دلمون رو یکی کنیم.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد.
امت واحد، ویژه برنامه‌ای به مناسبت گرامی داشت هفته وحدت.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد.
بسم الله الرحمن الرحیم. جهان را حق به عشقش آفریده، وجودش کل هستی را خریده. بگویم از مه روی محمد، کسی زیباتر از او را ندیده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، سلام به همه شما شنونده های ارجمند و صمیمی رادیو معارف. افتخار داریم به مناسبت هفته وحدت با ویژه برنامه امت واحد با موضوع وحدت امت اسلام در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدواریم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید.
کریم السجایا، جمیل الشیم، نبی البرایا، شفیع الامم، امام رسول، پیشوای سبیل، امین خدا، محبت جبرئیل. امام رسول، پیشوای سبیل، امین خدا، محبت جبرئیل.
شاید این سوال برای خیلی از ما پیش بیاد که دیدگاه قرآن و رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره وحدت چیه؟ قرآن کریم به عنوان قانون اساسی و تنها کتاب مورد تایید همه مسلمان‌های جهان، حفظ وحدت و همدلی مسلمان‌ها رو باعث انسجام بیشتر و فشردگی صفوف اونها میدونه و میفرماید: واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، همگان به ریسمان خداوند بیاویزید و پراکنده نشوید. در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله هم به موارد متعددی برمیخوریم که نشون میده اون حضرت به وحدت امت اسلام اهتمام داشتن، از جمله موضوع عقد اخوت و برادری بین مسلمان ها در سال اول هجرت. در این رویداد تاریخی فرهنگی رسول خدا صلی الله علیه و آله بین مهاجران و انصار عقد برادری بست که مبنای اون بر دو اصل مهم بود: اول اینکه این برادری باید بر حق استوار باشه و دوم اصل مواسات بود. مواسات یعنی چیزی که برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسندی. این دو اصل نشون میده که وحدت بین مسلمان ها از اصول اساسی و مهم دین مبین اسلام به شمار میاد، کاملا ضروریه و خدا در قرآن به صراحت میفرماید انما المؤمنون اخوه، یعنی در حقیقت مؤمنان با هم برادر هستند. از اونجایی که مسلمان‌های صدر اسلام از طبقات مختلف و نژادها و فرهنگ‌های متفاوت بودند و در بین اونها عالم و جاهل، فقیر و غنی، عرب و عجم، عشایر و شهرنشین وجود داشت، در مواجهه با دنیای شرک و کفر باید متحد می‌شدند تا در برابر تنگناها و مشکلات مقاومت کنند و نگذارن جامعه تازه تأسیس اسلامی با معضلات درونی و بیرونی مواجه بشه. در واقع این اقدام الگوی وحدت اسلامی بود که به ابتکار پیامبر صلی الله علیه و آله صورت گرفت. خب عزیزان، بحث درباره وحدت امت اسلام را از زبان حجت الاسلام و المسلمین دکتر سخاوتی پی میگیریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، عرض سلام دارم خدمت عزیزان شنونده و فرهیخته این برنامه. همچنین عرض تبریک دارم به مناسبت ایام خجسته هفته وحدت و میلاد با سعادت رسول خدا صلوات الله علیه. خب عزیزان شنونده ما، انواع وحدت رو بررسی کردیم تا حدودی، گفتیم که گاهی اوقات وحدت مطلق هست که این امکان ندارد، چون انسان ها مثل کالاهای متحد و شکل یک کارخونه نیستند که همه یک جور باشند. اما وحدت عارضی و مصلحتی که نوع دوم وحدت بود، خب این امکان داره، بهش میگن وحدت سیاسی. خب این چطوره؟ ممکنه از ما سوال بفرمایید که خوبه یا بده اصلا مصلحت وحدت مصلحتی و عارضی چطوره، خوبه یا بده؟ خب میگیم بد نیست، ولی کن کافی نیست، کمه، مخصوصا در میانه ما مسلمان ها. این نوع وحدت باید وجود داشته باشه و نمیتونیم ازش چشم بپوشیم، ولیکن مسئله ای که وجود دارد این هست که نباید همه وحدت این باشد، وحدت مصلحتی و عارضی باید فوق این باشد، بیشتر از این باشد. خب گاهی اوقات ملاحظه میفرمایید عزیزان که بعضی اوقات همین رو هم ما بی توجهی بهش میکنیم و نسبت بهش اصلا دقت و توجه نداریم. جامعه مشترک اروپا با اینکه بسیار فرهنگ‌های از هم گسیخته و نابسامانی دارن، به هم نمیخوره فرهنگ‌هاشون. مثلا انگلیس برید خب آلمانی صحبت بکنید، کسی تحویلتون نمیگیره. آلمان برید انگلیسی صحبت کنید، کسی جوابتون رو نمیده. فرانسه برید و غیر فرانسوی صحبت کنید، کسی بهتون پاسخ نمیده. فرهنگ‌هاشون فرهنگی است که در واقع فقط خودشون رو قبول دارن، نه دیگری رو. اما میبینیم که چون میوه وحدت شیرین و لذت بخش هست، اینطور به طور عارضی و مصلحتی با همدیگه همگرایی دارند و سر یک سفره مینشینند و لذتش رو میبرند. اما میوه تلخ تفرقه و در واقع ناهمگرایی و از هم گسیختگی رو برای دیگر ملل، به ویژه برای ملت مسلمان میطلبند. خب این خیلی بده. پس نوع دوم وحدت، وحدت عارضی و مصلحتی است و البته باید باشد، اما نباید همش همین بشه و بیشتر از این چیزی وجود نداشته باشه، بلکه همه اینها باید ما رو توجه بده به اون وحدت معقول و پایدار. خب اینجا ممکنه سوال بشه چطوری میتونیم به یک وحدت معقول و پایدار برسیم؟ خواهیم گفت چند فاکتور داره این مسئله، چند عنصر داره، چند لازمه دارد. اول اینکه باور کنیم که میشود وحدت کرد. دوم اینکه باور کنیم که مشترکاتی رو داریم که میشه اون مشترکات رو لحاظ کرد و در واقع بر سر اون مشترکات سر یک سفره نشست و اون سفره خوب وحدت هست. نیاییم صرفاً به وجوه اختلافی دامن بزنیم. بله مسلمه در فرق اسلامی، حتی غیر اسلامی، در هر مکتبی، مخصوصاً اونجایی که چند مکتب در یک ایده و مکتب جمع میشن، خود این چند شدن در واقع دوئیت و اثنینیت ها، اینها دلیل بر دو بودن دیگه. دو بودن یعنی چه؟ یعنی همه چیزهامون، اعتقادات و باورهامون یکی نباشد. خب اون چیزهایی که باعث دوئیت و اثنینیت میشه، اون مسائل رو نباید به صحنه جامعه کشید. مثلا مسلمون ها در خصوص برخی مباحث تاریخی ممکنه با هم اختلاف نظرهایی داشته باشن، اینها رو بذارن در جای خاصی، در مثلا دانشگاه ها و دانشکده ها، اونجاها بحث بکنن، نیارن توی صحنه جامعه و دائم به بحث بگذارن و اختلافات رو بیشتر بکنن. نکته سومی که اصلا لازم نیست، در واقع وقتی همدیگر رو باور میکنیم و تحمل میکنیم، لازم نیست که بر سر اون مسائلی که باور نداریم تکیه بکنیم. در واقع میخواییم بگیم که نباید به تکفیر بکشه کار. و نکته دیگر این که این فرمایشات قرآنی رو باور بکنیم که خدا فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، که دشمن مشترک در واقع ما را از بین خواهد برد. الان دشمن مشترک همه مسلمان ها و امت اسلامی یهوده، صهیونیسمه، اسرائیل قاصب هست. خب اینها ممکنه واقعا چیزی از جامعه اسلامی نگذارن که بر زمین بمونه، همونطور که خدای متعال فرمود. رسول خدا فرمود ما زل قوم بعد العز حتی ضعفو و ما ضعفو حتی تفرقو و ما تفرقو حتی تباغضو. این نکته خیلی مهمه. فرمودن هیچ قومی ذلیل نمیشه بعد از که عزت پیدا کرد الا اینکه ضعیف بشه. کی ضعیف میشه؟ اون زمانی که متفرق بشه. کی متفرق میشه؟ اون زمانی که کینه ورزی ها بینشون در واقع شعله ور میشه. اون وقت فرمودن که الواجب و الا اولیا انا معاوده الائتلاف و رفض الاختلاف، این هست که بازگشت بکنن به ائتلاف و اختلافات را از میان خودشون بردارن. در واقع حضرت امیر علیه السلام هم یک چنین نکته ای رو در خطبه شریف قاصعه دارند. اونجا می فرماین که باید یک پارچگی و یک پارچگی رو بر سر اون معنویات و اون داشته های به اصطلاح عظیمی که بین مسلمان ها هست اینها رو باید حفظ بکنن. همچنین ایشون فرمودن که پسانگاه که در زندگی گذشتگان مطالعه و اندیشه می کنید عهده‌دار چیزی باشید که عامل عزت آنان بود و دشمنان را از سر راهشان برداشت و سلامت و عافیت زندگی آنان را فراهم کرد و نعمتهای فراوان را در اختیارشون قرار داد و کرامت و شخصیت به آنان بخشید که از تفرقه و جدایی اجتناب کردند و بر وحدت و همدلی همت گماشتند و یکدیگر را به وحدت واداشتند و به آن سفارش کردند و از کارهایی که پشت آنها را شکست و قدرت آنها را در هم کوبید، چون کینه توزی با یکدیگر، پر کردن دلها از بخل و حسد، به یکدیگر پشت کردن و از هم بریدن و دست از یاری هم کشیدن بپرهیزید.
ای هم نفس نشاد ز صحبای وحدت است، آب حیات در دل مینای وحدت است. ای هم نفس نشان ز صحبای وحدت است، آب حیات در دل مینای وحدت است. شادان دلی شادان دلی، نیه مهر است و دوستی، خوش آن سری خوش آن سری، که گرم ز سودای وحدت است. آن کس که خواستار کمال است و اطلاع، چون قطر مه در دل دریای وحدت است. آن کس که خواستار کمال است و اعتلا، چون قطر مه در دل دریای وحدت است.
دوستان، وحدت و اتحاد بین مسلمان ها موضوعیه که حضرت علی علیه السلام بارها در سخنانشون به اون اشاره کردن. در بخشی از خطبه 127 از نهج البلاغه حضرت علی این گونه می فرماین: همواره در راه میانه قدم بردارید و با اکثریت همگام و همراه باشید، زیرا دست خدا بر سر جماعت است. از پراکندگی و تفرقه بپرهیزید، زیرا کسی که خود را از مردم جدا ساخته طعمه شیطان است، همان گونه که گوسفند جدا از گله شکار گرگ می شود. بله عزیزان، به همین علته که امام علی علیه السلام از گروهک متحجر و تکروی خوارج که باعث تفرقه و دو دستگی بین مسلمان ها شد اظهار نفرت و بیزاری می کنن. تا جایی که اینطور می فرماین: آگاه باشید، کسی که مردم را به این شعار تفرقه می خواند بکشید، اگرچه زیر عمامه من پناه گرفته باشد. خب، در این بخش از برنامه امت واحد گزارشی رو که همکارمون تهیه کردن رو به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
چرا تفرقه افکنان، اختلاف افکنان تو آیات